احساس بی اثر بودنه، این فکر آزاردهنده که هر چی تلاش میکنم فایده نداره، هر چی میدوهم نمیرسم، انگار روی تردمیل بدون پایان و بدون مقصد دارم میدوهم. نکته مهم اینه که فرسودگی نشونه ضعیف بودن نیست و برای هر آدمی تو هر شرایطی میتونه پیش بیاد و اتفاقا معمولا سراغ آدمای مسئول و متعهد بیشتر میره، آدمای کمالگرا بیشتر دچارش میشن، کسایی که خیلی باید دارن، خیلی خط قرمز دارن و بدون که با خواب و قهوه و مرخصی قابل حل نیست. فرایند درمان از جایی شروع میشه که مرز بذاریم، توقعاتمون رو بازبینی کنیم و اجازه بدیم خودمون هم دیده بشیم.
خب امیر حسین و امین کنار ما هستن، امین از طریق تلفن و امیر حسین هم حی و حاضر. اول نقد رو بچسبیم امیر حسین سرمانی بکنه،
هوای نسیه بله کنیم.
آره.
سلام، صبح بخیر، سلام به مردم عزیز، دوست داشتنی ایران و امین عزیز که امروز از طریق تلفن باش هستیم و انشاءالله که روز خوبی داشته باشن مردم ایران. هوای سرده.
آره.
خوش
خیلی سرد خوش. آره حالا سامانه بارشی داره میاد دیگه، گفتم
ان شاء الله.
آقای قاسمی فر،
به نام خدا، سلام به پیمان طالبی، حسین بابازاده، همه شنونده های خوبمون، صبح همه بخیر. بازم عذرخواهی میکنم تلفن در خدمت شما هستم، ولی یه نکته رو باید همین الان بگم پیمان.
چی؟
با اجازت، اینکه دیروز من اشتباه لفظی پیش اومد، داشتم خبر آقای عارف رو میگفتم راجع به سامان شدن فرایند وزیر بانک آینده، اشتباهی از بانک زینام بردم اینجا یه عذرخواهی بکنم. آره منظور من دیروز،
آره ما امروز اصلاح کردیم و آمارش رو گفتیم. آره
حالا خلاصه منم گفتم، منم تو اشتباه از بانک اصلاح بکنم، ببخشید.
دست در نکن. خب امیر حسین که حالا اینجا کنار ما هست، بعد جوری هم یخ زده، روز یه ذره گرم بشه، تو یه ذره حالا خبراتو بگو.
خب پیمان، مهمترین اتفاق دیروز رفتن در واقع آقای پزشکیان تیم اقتصادی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس بوده و خب این مهمترین اتفاق بوده. تو دیروز آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 شدن، آقای پزشکیان بودجه رو تقدیم مجلس کردن، راجع به بحث مشکلات آب تو استان‌ها گفتن، ولی خب حالا باید این داستان بودجه از مجلس و چکشکاری‌ها و دل کمیسیون تلفیق بیاد بیرون. اما شاید یه سری نکاتی داشت، مثل همون افزایش 20% حقوق کارمندان که بعد دیدم نمایندگان مجلس گفتن که باید این هم در واقع به فکرش باشن و اصلاح بکنن متناسب با به قول معروف وضعیت معیشت و تورم. حالا امیدواریم در نهایت ببینیم چی از دلش میاد بیرون. های رئیس جمهور اشاره کردن به تعامل دولت و مجلس که میتونه معیشت مردم رو بهبود ببخشه. اما شاید یه چیزی که برای هممون مهم باشه، بحث اون معافیت از مالیات دستمزدها باشه که آنچه که در بودجه 405 تقریبا مجلس شد، ظاهرا حقوق سالیانه کسانی که کمتر از 480 ریال جدید معادل 480 میلیون تومان استرلیه معاف از مالیات میشه، که در واقع صاف و سادهش میشه که حقوق تا سقف 40 میلیون تومان معاف از مالیات شده و بعد از اون در واقع پلکانی این معافیت متفاوت میشه، یعنی مازاد برون به صورت از 10% تا نهایت 25% و حقوق مازاد بر در واقع 16800 ریال هم مشمول 30% مالیات میشه. این شاید مهمترین نکته بود. حالا باید ببینیم چیه. یه فرقی هم پیمان داشته، اعداد کلانی که امسال تو بودجه مطرح میشه بر اساس ریال جدید دیگه، خاطرت باشه راجع به حذف اون 4-0 و داستان اینها صحبت کردیم. بنابراین این بودجه جدید یعنی اتومات اون 4-0ش حذف شده دیگه، عددش خود کمتر میشه به خاطر اون هستش.
آها خب خب بگو امیرحسین پیش ما هست. آره آره آره
بسیار خوب. بس این در واقع میشه مهمترین نکات بودجه‌ای که باید راجع بهش صحبت کرد. اما حالا از بودجه که بیایم کنار، چون داریم راجع به اعداد ارقام صحبت میکنیم، یه مطلبی رو من دیدم رئیس شورای شهر تهران مطرح کرده، به نظرم میرسه اینم خیلی همون باش دست به گریبانیم. رئیس شورای شهر تهران با طرح این سوال که تاکسی های اینترنتی تحت کنترل کدام نهاد هستن، گفته که باید یه نهادی این تاکسی ها رو کنترل کنه و گفتن که ایشون به نظر ایشون روش کنونی درست نیست و رانندگان تاکسی ما باید تعرفه کرایه تاکسی ها رو رعایت کنن، تاکسی رانی هم نظارت بکنن. شابهیت صحبت های آقای چمران رئیس شورای شهر تهران اینه که کرایه تاکسی اینترنتی قابل قبول نیست. حتما تو هم استفاده کردی بعد از زمان حالا این تغییر نرخ بنزین و اینا، یه ذره متفاوت هم
خیلی شده. خیلی
آره اعتراض هایی بوده، باید ببینیم از دل این کار چه اتفاقی میفته. ضمن اینکه به هر حال تاکسی اینترنتی باید بدونیم که خیلی ها دارن از این طریق امرار معاش میکنن، به هر حال اون هم یک فرصت کسب درآمد است. ولی خب حرف آقای چمران هم کاملا درسته، باید ببینیم در نهایت برای اون هم اتفاقی میفته یا نه. صحبت از شهرداری شد، این رو هم بگم که یکی از اعضای شورای شهر تهران مهدی عباسی تو جلسه دیروز شنبه شورای تذکر پیش از دستور دادن، بحث کوتاهی شهرداری در شهرداری تهران در تامین پارکینگ بوده، نقطه نظر ایشون بوده که گفتن پول 32000 پارکینگ گرفته شده و ساخته نشده. به نظرم فارغ از مطالبی که ایشون مطرح کردند و اینکه چه وضعیتی فرداش این داستان پارکینگ ها، اما کمبود فضای پارک برای خودرو تو شهر تهران هم نکته ایست که با همه ما حتما باهاش در واقع دست گریبان بوده. این یه تعمیراتیم باز شده، من واشتم اگر نه ادامه بدم.
نه من بخوام بگم که دوستان حواسشون به تراکنش ها و حالا اونایی که دیگه حالا ذره زیادی نقل و انتقال پول دارن باشه، مثل اینکه از همین اول دی ماه یه ذره قوانین مالیاتی را هم سفت و سخت تر دارن میگیرن. نه شنیدی یا این که نه
دیروز راجبش صحبت کردیم که صورت حساب های کاغذی دیگه قابل قبول نیست، دیروز راجب این صحبت کردیم. بعد این زمان این داستان ساتنا و این ها هم کوتاه‌تر شده، تا 1.5 شده. این هم در واقع مطلبی عطف به همین داستانی که تو گفتی برای رعایت بیشتر این داستان نظم انضباط های مالی که آره حق با تو، این ها هم داره بهش بیشتر پرداخته میشه. به هر حال پیمان من و تو، و یعنی من و تو که میگم من و تو نوعی که کارمند و یا حقوق بگیر
آره
هستیم و
اینا،
به هر حال ما مالیاتمون رو خیلی صاف و ساده دستمزدمون اول آره پرداخت میکنن، یعنی میگیرن ازمون. ولی این کارا کسانی که درآمدهای آنچنانی دارند به هر حال اونها باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن دیگه، این حق طبیعی هم ما شهروند به عنوان افرادی که داریم مالیات میدیم هم حق طبیعی مسئولین است که مالیات بگیرن. ضمن این که باز از تو یاد گرفتم اینو دارم میگم، نافی مطالبه از دولت مردان و مسئولین نمیشه، برای اینکه اونها هم وظایفشون رو درست انجام بدن در قبال دریافت مالیاتی که دارن از مردم.
بله حالا جالبه اونایی که مثلا پولای کلون در میارن و مثلا بهشون میگی مالیات بده، ما میگی مالیات بده، میگن چیه دست گذاشتین رو ما حسالت اره بله آقا به خدا ما میدیم.
بله
ما اصلا بدون اینکه خودمون پرداختی چیزی داشته باشیم از ما کم میکنن.
آره به صورت اتومات هر پرداختی هست این کم میشه. و خب میگم طبیعی است که آدم باید این رو انتظار داشته باشه، هر کس درآمدی داره به ویژه اونهایی که به قول تو درآمدهای بالاتری هم دارن، حالا هر شغلن خدایی شده کسب و کارش هم برکت بده و بیشتر باشه، مثلا از اونها هم به هر حال مالیاتشون رو پرداخت بکنن، کاملا طبیعی است.
آره آره خیلی خب، هستی با ما یا میخوای خداحافظی بکنی با امیر حسین باشی؟
نه من تا زمانی که شما وقت بدید هستم.
آره هستم. آقا ما دیشب نشستیم، من خودم هم البته ذره کرم دارم نمیخوابم دیگه، یعنی مثلا دیشب فرصت خواب داشتم ولی آرسنال کریستال پالاس خیلی بازی باحالی بود. نشستم دیدم
کلا فوتبالای اروپایی رو آدم آره نگاه کنه کلی ازش چیز
یاد. چقدر خوبه جام اتحادیه دیگه 90 دقیقه تموم میشه دیگه دو تا 15 تا رو نداره.
ندارن.
مستقیم میره پنالتی.
مستقیم میره پنالتی. ببین آره. اکثرا توی این بازی‌های جدید توی وقت‌های اضافی اتفاقی نمیفته. یعنی معمولا تو اون وقت‌های دو تا وقت 15 دقیقه‌ای پیمان توی باشگاه خودمون و اینا رو بیشتر دارم میگم، اونها اروپایی‌ها رو معمولا میرن میکشن تو دفاع که بره به پنالتی. اگر باختن توجیه داشته باشن میگن آ پنالتیه دیگه 50-50 است. یعنی اون 30 دقیقه اصلا فوتبالی بازی آره نمیشه. یعنی دو تا کاملا دو تا
آره دقیقاً
15 دقیقه
خیلی بده. خوبه
واقعا یه چیز چرتیه به نظر من. این آره اگر برش داره فیفا
حالا باز اون موقع که قانون گل طلایی بود حالا آره باحال‌تر
یه ذره چیز داشت. آره الان آره که دیگه اصلا اونم برداشتن دیگه قولی کاملا اون هیجانش از بین بردن به هر حال. خدمت از شما
من به خاطر اینکه امین خداحافظی بکنه تلفنی دیگه نذاشته باشیمش، اگه امین جنبندی خبری داری بهمون بگو تو خداحافظی بکن که ما با امیر حسین ادامه بدیم.
بسیار خب، من فقط بگم مثل تهران مثلا مدارس آذربایجان غربی هم امروز تعطیل هستش، تو البرز هم همین اتفاق هستش که اینو باید بهش اشاره بکنم. یه نکته دیگه افزایش عوارض خروج از کشور هستش که این مطابق بودجه ارائه شده برای خروج از کشور بار اول 900 هزار تومان، بار دوم 1.5 میلیون تومان، دفعات بعد 2.2 میلیون تومان خواهد بود. و این مالیات برای فروش سیگار رو هم دولت رقمش رو بر اساس این چیز جدید 18 میلیارد ریال تعیین کرده که باز میگم این اعداد جدید هستش. و خب حالا که وقت نکردم خداحافظی میکنم و انشالله که همه در سلامت باشند و آخر هفته خوبی داشته باشند.
مرسی همه جان، دست درد نکنه، مراقب خود باش.
ارادت دارم، خدا نگه.
آره خب
عرض کنم امشب برای ما به حال بازی استقلال و المحرق بحرین یه بازی کاملا حساس و حیاتیه. استقلال تنها در صورت برده که میتونه به صعود از گروه ما امیدوار باشه. البته اون طرف هم دست آقای ساپینتو یه مقداری خالیه،
خالیه.
به حال
مهران احمدی رو نداره،
نداره. مهران احمدی هاشم مطلب نداره، سامان
فلاح رو مطلب بذاره ولی
نداشته باشه. آره و حالا میگم اینا دقیقه آخر مشخص میشه که این دو تا دفاع وسط اصلیشو میتونه استفاده بکنه یا باید بره سراغ عارف غلامی. اینا ازم حضورت که
حتی آقاسی
و حتی آقاسی. آره و حالا بعد ببینید واقعا داستان به چه صورتی
خواهد شد. امشب آقاسی بازی میکنه، نمیدونم
شاید واقعا. حالا مسئله بعدی هم آنتونیو آدان هست که حالا باید ببینیم که حضورش به چه صورتی میتونه یک کلین شیت داشته باشه. حداقل توی
دروازه‌بان امشب المحرق هم یه سور سر سن و سال زده به آدان.
آره آقا اون دروازه‌بان اصلی رو ندارن. آره. اون گلر دکله بود دو متریه اونو ندارن جمجر.
آره
و خدمت البته چیز المحرق به جز اون دروازه‌بان دو تا بازیکن خوب دیگه اش هم نداره امشب. به فکر کنم برزیلی هم باشن تو ترکیب تیمش، مصدومه. به هر حال بازی حساسی هست برای استقلالیا که بتونن از این مرحله اگر بخوان عبور بکنن باید امشب المحرق رو شکست بدن. فقط اینو بگم که
7.5 هم از بازی
7.5 برازور برای که پرسپولیس امیدوارم اون بازی در واقع سالیانه سال قبلی پرسپولیس مقابل المحرق و اون بردی که با گل سن انصاری فر به وجود اومد دوباره تکرار بشه برای استقلالی ها. ان شاء الله این دفعه تکرار بشه و دیگه حسابی تیم المحرق هم از این ور خورده باشه هم از اون ور. اما تیم المپیکمون ان شاء الله با امید خدا هفتم میره برای اردوی دبی. یه اردوی 6 روزه در دبی دارن، یه بازی با تیم ملی المپیک چین برگزار میکنن، بعد از دبی مستقیما میرن به ریاض تا بازی های ملت های زیر 23 سال آسیا رو برگزار کنن. با کره جنوبی و ازبکستان و لبنان باید بازی هامون رو انجام بدیم. امیدوارم ان شاء الله با امید خدا تیم ملی المپیکمون بتونه که نتایج خوبی بگیره. و حالا امید روانها خیلی دنبال این بود که دستیار خارجی داشته باشه که نشد دارن و به هر حال با همون کادری که قبلا بوده برای مسابقات ملت‌ها بره. فقط اینکه امیر قلعه‌نویی احتمال خیلی زیاد کنار این تیم هست، بازیاشون رو میره از نزدیک تماشا میکنه. این حسن بزرگیه، همین که میتونه برای بازیکنهای این تیم یا دلگرمی بسیار بزرگیه که سرمربی تیم ملی داره بازیاشون رو میبینه از نزدیک. دو این که میتونه کاملا این تیم رو رصد کنه که اگر بازیکن شایسته ای دید برای سال جام جهانی هستیم برای تیم بزرگامون انتخاب بشه.
چرا کار خوبیه.
اما یه اتفاق خیلی عجیب و غریب تو ارومیه افتاده توی بازی میدونی کدوم میگم؟ بازی امیدا.
آقا اینو گوش کنی، اینو گوش کنی، خیلی عجیب غریبه
واقعا توی فوتبال ما. از این داستان ها من هر چقدر مسائل میشنوم واقعا آدم نمیدونه چی باید بگه. تو دو تا تیم ارومکیا و آرامش مشهد قرار بود تو مسابقات لیگ برتر امیدهای ایران با هم دیگه بازی کنن. بعد مسافتی مشهد تا ارومیه رو دوستان به صورت خودجوش تشخیص دادن که مثلا تی نکنن.
سرپرست
آره گفتی بلیت گرونه، سرپرستشون رو پرواز با لباسای تیم آرامش فرستادن به ارومیه و بازیکن‌های ذخیره و گفتن آقا بچه محلی رفیق کسی رو دارین ورنی بیارین لباسای
تیم مشهد
رو بپوشن جلوی این تیم بازی کنن. همین کار هم انجام دادن، خیلی خودجوش و شیک و مرتب اومدن تو زمین وایسادن. 10 نفر هم اومدن وایسادن تو زمین و برای اینکه تابلو نشه و گند داستان در نیاد بعد چند دقیقه این مصدوم شده افتاده زمین شدن 9 نفره، یکی دیگه باز علکی پاشو گرفته مصدوم شده شدن 8 نفره، بعد شدن 7 نفر. دیگه گفت آقا دیگه نمیشه، دیگه
قانون دیگه نمیشه.
آره.
بعد این در حالیه که ارومیه براش مهم نبوده، مشهد براش مهم بوده که بمونه. بعد نرفتن بازی کنه. لباس فرستادن.
لباسشون رو فرستادن.
سرپرست با دو تا چمدون لباس رفته.
آره و یعنی در حقیقت خودش میگم که تیم اورومکیا خودش با خودش بازی کرده.
خودش با خودش بازی کرده. و باخته.
خودش به خودش باخته. یه چیز عجیب غریبیه. عین چند سال قبل لای کفاشیانه که همزمان هم فدراسیون سمت داشتن کمیته المپیک خودش به خودش نامه زده به خودش هم نامه خودش رو جواب داده گفتو نمیشه. خیلی جالب. تو فوتبال ما از این چیزا دیگه چی بگیم، ما متاسفانه هستش دیگه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. به ترتیب اینم گفتم داستان اول صبحی که یه ذره حالتون خوب بشه. البته میگم واقعا این چیزایی نیستش که ما بخوایم نسبت بهش افتخاری بکنیم.
من داشتم مثلا گفتم که خب مگه قبل بازی فکر کنم خیلی چک نمیشه. پس
حالا دیگه واقعا آخه توی بازی‌های رسمی پیمان ببین کارتای بازیکن‌ها رو قبلش میشینن دونه دونه تطبیق میده.
آره.
با لیست بعد ناظر بازی زمانی که شما رو نیمکت نشستی میاد یکی یکی کارتاتو نگاه میکنه با چهره خودت نگاه میکنه آیا این کارتی که رو نیمکت نشسته همون آدمه.
همین آخه من نمیدونم
بعد اصلا نمیفهمم چجوری، یعنی کارت ندارن اینا بدون کارت اومدن. آخه یه موقعی بازیامون رو میگن آقا ببخشید کارتامون جا مونده مثلا با کارت ملی بازی کنم، خب بازم همون کارت ملی بالاخره مدرکی است. اینا چطوری اومدن اینجوری لباس خودشون لباسه حریف رو پوشیدن اون زمین بازی کردن بعد کسی هم خبردار نشده، هیچ کم مثلا ککش هم نگزیده مثلا این داستان.
حالا ما داریم میخندیم ولی اصلا این درس کنه به دنیا اصلا
عجیبه. قطعا هم کرده توی در واقع وقتی ما رسانه‌های مختلف بلا فاصله رو پوشش میدن دیگه. و میگم اگر بخوایم نسبت به مسائل ریز بشیم از این چیزا الا ماشاءالله توی فوتبال ما اتفاق میفته دیگه. یعنی تو هر جوری بخوای همین الان توی لیگ باشگاه تهران دیروز گفتم یه تیم اون یکی رو 10-0 برده.
بله.
خب تو فکر کن مثلا تو جریان عادی بازی نگاه کن ببین واقعا میتونه اصلا توانایی رو داشته به 10 تا گل به اون یکی بزنه. از این جور داستان ها ما متاسفانه خیلی داریم و نمیدونم واقعا چه جوری میخوان بهش ورود بکنن و حل و فصلش بکنن. به هر حال اینم ماجرایی است که به وجود اومده و حالا ان‌شاءالله که دوستان ورود بکنن بهش. ازم به حضور که محمود فکری هم احتمال خیلی زیاد با یه محرومیت سنگین مواجه خواهد شد. پرونده های ایشون رو به کمیته انضباطی ارجاع دادن و بحث اون آخرین داستانی که داشتن دیگه فیلمای دوربین مدار بستش بیرون اومد علی‌رغم که ایشون تکذیب کرد و گفت که درگیری در کار نبوده ولی فیلما که بیرون اومد دیگه چاره جز پذیرش نداشت. مدیر عامل باشگاه نفت و گاز گشتاران رسما عذرخواهی کرد و گفت که دیروز قرار بوده یه جلسه برگزار کنن که تعیین تکلیف بشه. آقای فکری در ادامه روال سر ناسازگاری که با مدیران عامل باشگاه داشته با مدیر عامل باشگاه نفت و گاز گشتاران هم
درگیر شد
چه مشکل شده و
آخه بنده خدا مدیر عامل بعد گفت آقا کار غیر قابل دفاعه و من عذرخواهی میکنم همه جا هم مراجع هم میریم هرچی هم هست ولی های فکری قبول نمی کرد.
چند وقته با هم دیگه خیلی دعوا هستن. ببین محمود فکری مربی بسیار سالمیه، من یه نکته به شما بگم، من با محمود فکری با حاج محمود کار کردم، شاید رو ارتباطی خوبی باش نداشتم اون مدت ولی آدم نمیتونه دروغ بگه. محمود سالمی. فکری بسیار مربی سالمیه. این وصله هایی که بهش میچسبونن با دلال کار میکنه با یده اصلا این حرف های محمود فکری واقعا نمیچسبه. ولی خب بالاخره به لحاظ اخلاقی با مدیر عاملات بلافاصله به چالش میخوره دیگه. تو هر باشگاهی میره بلافاصله
زودم عصبانی میشه،
خیلی زود عصبی میشه، از اون تیپ آدمایی که همه چیش روه، میدونی سری و سر واکنششون میده بلافاصله به قول معروف خودش پشیمون میشه.
خیلی خوب امیر جان دست درد نکنه، ما یه ارتباط تلفنی چند دقیقه‌ای داریم تا پایان برنامه که آقای مهندس مجتبی یوسفی که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس هستن، امین هم خبرش رو گفت که دیروز دولت بودجه رو تقدیم مجلس کرد. میخوام ببینیم حالا داستان چجوری بوده چیه و چند چونش رو با خبر بشیم. آقای مهندس یوسفی سلام بر شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من در عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما ملت بزرگ و دوست داشتنی ایران. در ابتدا هم شهادت امام هادی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره شهدا و رزمندگان که سالگرد عملیات کربلای 4. انشاءالله که روز به روز این کشور با حمایت مردم بر بلندای انشالله تاریخ حرف برای گفتن داشته و داشته باشه.
انشالله هفته گذشته آقای قالیباف رئیس مجلس گفتن که ما دولت رو میخواییم فرا بخوانیم و در مورد وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی کشور ازشون جواب بخوایم، اگر که ما رو قانع نکنن فرایندهای استیضاح و اینا شروع میشه. که من اومدم تو همین برنامه گفتم آقا الان مثلا فرایند استیضاح شروع بشود، خب حالا مثلا چه تضمینی هستش که حالا اون یکی آدمه بتونه؟ خب اینا وقت تلف کردنه، واقعا نباید یک فکری جدید تزریق بشود. چون واقعا الان سوال ما مردم این هستش که همه مسئولین الان میدونن معیشت مردم چقدر سخت شده، اما چرا هیچ کسی نمیاد هیچ چیزی بگه؟ چرا انگار که هیچ پلنی وجود نداره؟ آقای مهندس
منظمه تشکر از شما که خیلی سریع بحثای گرانی ها و مشکلات معیشتی که برای مردم و اقشار مختلف مردم به وجود آمده رو بدونه تکلف مطرح کردید. من هم اجازه بدید سریع پاسخ بدم. ببینید همونطور که شما فرمودید، بالاخره امروز مردم سوالی دارن در این گرانی های لحظه‌ای. حالا برخی قیمت های سبد کالا یا به یه نوعی اقلام خوراکی مردم مثل گوشت و مرغ و نمیدونم برنج و امثال و هم، بخشیش کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز و سکه عرض، که مستقیم و غیر مستقیم سفره مردم رو داره کوچک میکنه و سرمایه های مردم رو آب میکنه. خب به این جهت من دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی این که مردم به حق گله‌مندن که چرا برخی از مسئولین دولتی اقدام مشخصی انجام نمیدن برای کنترل این گرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی.
بله.
یا از اون ور از قوه مقننه و نمایندگان انتظار دارن که شما به عنوان قانونگذار و ناظر چرا اقدامی انجام نمیدید. به همین جهت خب مجلس یه بُعد قانونگذاری داره، یه بُعد نظارت. در بُعد قانونگذاری حالا قوانینی که حالا اشاره خواهم کرد بهش و پیگیری هایی که روز گذشته در صحن علنی به صورت جلسه غیر علنی برگزار شد و دعوت شد از 5 مسئول اقتصادی دولت، از وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار کالاهای اساسی گوشت و مرغ و نهاده ها و حمایت از کشاورزان و وضعیتی که هم مردم امروز واقعا سفرشون کوچک شده، هم دامدار و مرغدار کشاورز ما دوچار مشکله برای تأمین نهاده و تولیدش.
بله.
و همچنین وزیر سمت برای بحث واردات کالاهای به یه نوعی و حمایت از تولید، واردات مواد اولیه، بحثایی که الان تولید کنندگانمون در عرصه وزارت سمت مشکلاتی رو دارن، و وزیر اقتصاد برای مدیریت حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی در موضوعات اقتصادی، رئیس بانک مرکزی برای بحث کاهش ارزش پول ملی، و رئیس سازمان برنامه بودجه به عنوان متولی برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات. خب در دو شیفت کاری که در بعد ظهر با حضور آقای رئیس جمهور و همچنین وزیر نیرو در بحث مدیریت منابع آب و مشکلاتی که الان وجود داره و نگرانی هایی که مجلس از امروز برای مدیریت منابع آبی و همچنین بحث‌های قطع برق که نگرانیم که شاید در ماه‌های آینده یا برای سال آینده اتفاق بیفته، مجلس از همین ایام که هنوز پیک مصرف برق نیست بحث‌های نظارتیش رو شروع کرد. خب الان ما یه بخشی از موضوعات این بود که چرا قانون مجلس اجرا نمیشه در حمایت از اقشار ضعیف و متوسط مثل دهک‌هایی که الان نیاز به حمایت دارن و در این وضعیت معیشتی برای تأمین معاششون دچار مشکلن. قانون مصرح مجلس بحث کالابرگ الکترونیکی بود که ما از ابتدای سال این رو از دولت مطالبه کردیم که چرا قانون مجلس اجرا نمیشه. به جای اینی که ما بیایم بریم مثلا یه مبلغی رو، حالا من نمیخوام عددی رو بگم چون عددهای چند صد هزار تومانی مطرح شده، این عددها اگر به صورت نقدی پرداخت بشود به دلیل تورم روزانه که اتفاق میفته اینا بعد از این مدت بیارزش میشه. شما یارانه 45000 تومانی دهه 90 رو و دهه اواخر دهه 80 و دهه 90 رو مقایسه کنید.
بله.
اون روز 45000 تومان میشد یه چیزی حدود 45 تا 46 دلار.
بله.
امروز 45000 تومان یه آب معدنی هم دو تا آب معدنی میشه.
بله.
کاملا. یه دونه آب معدنی میشه اجازه بدید بگم. خب ببینید، یعنی اگر امروز برن یک بحث ریالی رو مثلا برای خرید چند کیلو گوشت و مرغ و برای اینکه سبد کالای مردم تأمین بشه، از این جهت پس حرفی که و مصوبه مجلس دقیق بود که ما کالا بدیم که دو تا اتفاق بیفته: یک، ارزش این کالا کاهش پیدا نمی‌کنه، میزانش مشخصه.
بله.
نکته دوم، حمایت میشه از تولید کننده، چون ممکنه من این منابع رو بدم.
یعنی میگید به جای یارانه نقدی خودش رو بدن.
بله، کالاشو بدن. دو تا مزیت داره. اولیش نیاز او خانوار رو که جامعه هدف دولت هست رو تأمین میکنه. نکته دوم، تولید کننده رو الان بحث تولیدش رو هم سیانت میکنه. ممکنه به من یه پولی بدن، من امروز بجن که اینو ببرم برای خرید کالای اساسی،
آره،
برم باش کار دیگری انجام بدم. یه کار ضروریه، ولی ممکنه نیاز سفره خانوار نباشه، من برم مثلا لباس بخرم، نمیدونم کار دیگه انجام بدم.
آخه قصه اینه که انقدر اون پول کمه که مثلا اگه دولت بخواد بیاد بگه مثلا من به تو برنج میدم، مثلا شاید چه میدونم 200 گرم بیشتر بهش برنج تعلق نگیره.
نه خب همین رو داریم عرض میکنیم. در مصوبه مجلس بحث 11 قلم کالای مورد نیاز مردم بوده که برای این منابعش هم در روند بررسی بودجه، در بودجه 1403 بررسی شد، پیش بینی شده. ببینید، یکی از موضوعاتی که دیروز از بعد نظارتی مورد تاکید نمایندگان، مسئولین رؤسای کمیسیون آمد به نظر بود و در جلسه در حضور آقای رئیس جمهور مطرح شد، این بود که مجلس آماده همکاری برای موفقیت دولت برای حل مشکلات مردمه. یکی از موضوعات این بود، بحثایی که اخیراً مطرح شده که مجلس از ارز 4200 یا ارز به یه نوعی 28500 یا ارزی که به یه نوعی حمایت میکنه از تامین کالای اساسی، چه برای نهاده برای کشاورز و یا نهاده برای تولید کننده گوشت و پروتئین یعنی مرغدار و دامدار، چه برای به یه نوعی کنترل قیمتها برای اینکه افزایش قیمتی برای مردم و به یه نوعی مایحتاج اونها اتفاق نیفته. اجازه بدید بگم این حرف دقیق نیست. ما بنا بوده که برای سال 1404 در بودجه برای دولت 12 میلیارد دلار پیش بینی شده بود برای تامین کالاهای اساسی، یعنی همین نهادهای دامی و موضوعاتی که مرتبط بود مستقیم و غیر مستقیم با سفره خانوار. دیروز آماری که مجلس و بانک مرکزی دادن این بود که ما در 9 ماهه ابتدای سال، یعنی از ابتدای سال تا برج نو، باید 9 میلیارد دلار به وزارت جهاد اختصاص پیدا میکرد. ما 10 میلیارد دلار تا الان منابع به وزارت جهاد داده شد. پس این نشون میده که تیم اقتصادی دولت علارغم اینی که این منابع رو گرفته و این منابع اختصاص پیدا کرده، نتونسته مدیریت لازم رو انجام بده و همین این باعث شده به جای اینی که برای سفره مردم به یه نوعی افزایش قیمت صورت نگیره، این رفته در بحث در اختیار سودجوها و دلالا یا کسانی که حالا به هر نوعی تونستن اینجا مطامعی رو داشته باشن.
درست.
همه ی حرف مجلس این بود. این جلسه دیروز تعامل بین دولت و مجلس بود به جهت همکاری مجلس،
یعنی تازه شروع شد یه قصه ای. آره.
بله، برای موفقیت دولت و به یه نوعی کنترل قیمت ها. حالا ممکنه برخی ها بگن خب چرا این فرایند استیزاها زود انجام نمیشه؟ البته بر اساس ماده 221 اینی که استیضاحی داده بشه باید در اسرع وقت فرایندش طی بشه و این حق نماینده است و بعد نظارتی مجلسه، چون اگر قوانین خوب نوشته بشه ولی وزرا و دولت اون رو اجرا نکنن،
بله،
گره ای از مشکلات مردم حل
نمیشه.
ولی مجلس نشون داد من باب تعامل به نفع مردم داره تلاششو میکنه که اتمام حجت بشه، همکاری کنن. دیروز مجددا از وزارت رفاه و کار که الان استیضای ایشون و چند وزیر دیگه در دستور کاره، خواسته شد که این کالا برگ الکترونیکی و بحث اختصاص کالا
جدی گرفته بشه.
اگر اینها انجام نشه قطع به یقین یکی از موضوعاتی که کمک میکنه به دولت استفاده از ابزارالات نظارتی
مثل
استیضاه که کمک میکنه این کابینه ترمیم.
بله ما به زنگمون داریم میرسیم. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس عزیز. ما انشالله بازم عضو شما خواهیم شد آقای مهندس یوسفی. با تو خداحافظی میکنم. زنده باشی. متشکرم از شما. خواستم نبود تاکسی اینترنتی ها بگن که ذره دست ما عصبانی شدن. امینم داشت میگفت من میخوام بگم اتفاقا من با شما هستم. ما باید بدونیم که آقا اون تاکسی اینترنتیه هم داره تو این گرونیه زندگی میکنه. حالا همه چی رو ریختی رو سرشون میگیم چرا اینا چیزشون رفته بالا، کریاشون رفته بالا. نباید ما باید از جای دیگه قصه رو درست بکنیم. خیلی ممنونم. تا 4